بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون به صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بر
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست، باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی متشکرم که امروز هم بیننده برنامه گلبرگ هستید از شبکه استیسیم و شبکه جوان در یک روز بسیار فرخنده، جشن عاطفه ها که فرصتی است برای تبلور محبت ما ایرانیان و بروز عاطفه‌ای که نسبت به همدیگه داریم. این روزها و این فرصتها معدودند و محدود، انشالله که فرصت کنیم که این لحظات رو غنیمت بشماریم و از احساسات پاکی که در درون همه ما ایرانیان هست و زبان زد عالمیان هست به نحو احسن بتونیم امروز بهره برداری کنیم و دست به کار خیر و کار نیک بزنیم. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب جسل‌الاسلام و مسلمین حاجی دهنگ. آقای دهنگ سلام، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم. خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق بده امروز هم بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم. خدمت بزرگ
بزرگوارد شما. خیلی ممنونم آجا. از شما باز هم متشکرم. تقاضا میکنم که بیننده برنامه خودتون برنامه گلبرگ باشید. من این جمله رو زیاد تکرار کردم که مجردهای عزیز خیلی این تقاضا رو از برنامه گلبرگ دارن که سوالاتشون رو ما در اولویت تر قرار بدیم. بعضی هفته ها مثل این هفته شاید فرصت و فراغتی باشه برای اینکه با سوالات مجردها بحثمون رو آغاز کنیم که در واقع حقشون هم یه جورایی رعایت بشه. یک سوال از تلفن گویا میخوام خدمتتون قرائت کنم و از پاسخ آقای دهنوی استفاده کنیم در این ارتباط که فرموده بودند عزیزمون که در مدت کوتاهی که با خواستگارم بعد از خواستگاری رسمی و با نظارت خانواده هایمان صحبت می کردیم به ایشان بسیار علاقمند شدم، ولی درست موقعی که آزمایش داشتیم ایشون گفتن که شما دختری نیستید که من می خوام و من ضربه روحی بزرگی از این بابت خوردم. لطفاً در برنامه گلبرگ بگویید که چرا پسرها با احساسات دخترها بازی میکنن. حاجا توضیح خواهند داد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. من یادم میاد هفته قبل خواهر بزرگواری سوال فرموده بودن، گمان میکنم خانوم بودن، اینجوری تو ذهنم هستش که سوال فرموده بودن من خواستگاری برام اومده و هیچ احساسی نسبت بهش ندارم. من اومدم تقسیم بندی کردم، گفتم خانم آقای وقتی در اولین برخورد با هم دیگه مواجه میشن، حالا چه خانم چه آقا، سه حالت بیشتر ندارن، یه حدث عقلی دیگه مورد چهارمی نداره، یا دافعه داره طرف براشون یا طرفین برای هم دیگه دافعه دارن که نکته ای رو براش گفتیم، یا بی احساسن، هم مورد هفته قبل بود که مفصل توضیح دادم. یادم یاد یه حالت دیگه هم گفتم که شما اولین بار که با طرفتون برخورد میکنید بسیار جاذبه داره و دل شما رو تکون میده و بالاخره یک دل نه صد دل عاشقش میشید. همون هفته قبل عرض کردم که اگر این مورد بود خیلی باید مراقب باشید که اون عشقای کر و کور کننده ایجاد نشه که وقتی دست از اصولتون بردارید. من گمان میکنم اگر این دختر عزیز همین نکته رو رعایت میکردن، خب این قطعا از این مورد بوده دیگه که در فرآیند خواسته به من دلبسته ایشون شدم و علاقه من شدیم، این معلوم میشه از مواردی بوده که وقتی این آقا رو دیدن به دلشون نشسته. اگر ایشون هم موقعی که به دلشون نشست با خودشون میگفتن خب این فرآیند خواستگاری شروع شد. خواستگاری که به معنای ازدواج نیست. ما خیلی متاسفانه این مشکل رو داریم که خیلی از خانم‌ها آقایون به ویژه خانم‌ها خواستگاری رو به معنای ازدواج میگیرن. اشتباهه. یه خواستگاری شکل گرفته، فرآیند خواستگاری شکل گرفته، حالا بنا هست قدم به قدم بدن جلو و واقعا احتمال بسیار زیادی، یعنی ده‌ها مانع ممکنه پیش بیاد که در این فرآیند خواستگاری مشکلی ایجاد بشه و به هم بخوره. خب آقا بالاخره من این آقا رو دیدم، یا آقا میگم من خانومو دیدم، محبتی ایجاد شده، اشکالی نداره، چاره ای نیست، اشکالی هم نداره. ببینید بالاخره یه چیزی که دست خود آدم نیست. بنده عرضم اینه که دختر عزیز و آقا پسر عزیز، خانم و آقایون، شما اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتید نذارید این محبت، اصل این محبت چه هست، اشکالی هم نداره، چون به هر حال خواستگاری شکل گرفته، اینا دیگه اون عشق و محبت قبل از خواستگاری اینا نیستش که ما درش اشکال میکنیم. فقط مهم اینه که شما دائم به خودتون بگید خیلی خوب، این آقا به دل من نشست، این خانم به دل من نشست، اما ممکنه به ازدواج ختم نشه، این محبت هست خیلی خوب باشه، این خودش یه اهرم، یه موتور محرکی هم هست، خوبه، ولی من باید دائم مراقب باشم که این محبت تبدیل به دلبستگی نشه. این مهمه، ببینید تبدیل به دلبستگی نشه، من دلبسته نشم. در حقیقت دلبستگی خودمونی تر بخوام از من همون بس عشق دیگه، عاشق نشم خلاص. بدتر از اون مراقب باشم این دلبستگی منو تبدیل به وابستگی نشه، حتی در مواردی یه قدم بالاتر اصلا وابسته میشن. اگر این اتفاق نیفته، یعنی شما این فیتیله دستتون باشه در فرآیند خواستگاری، دائما بگید که هر لحظه ممکنه ما به بنبست برسیم، به نتیجه نرسیم، خب این مشکل پیش نمیاد. الان ببینید شما خانم محترم که احساس شکست الان دارید میکنید و اینجوری دارید از این آقا گله میکنید، به خاطر اینه که شما دلبسته شدید، وابسته شدید. اینو دارم عرض میکنم برای عزیزانی که میخوان انشالله شروع کنن، تجربه کنن، درس بگیریم و مشکل برای خودمون ایجاد نکنیم. من حیفم یاد یه مثالی نزنم برای تقریب بزن. ببینید من الان از عزیزانم که مخاطب برنامه اصلا سوال میکنم آیا یک نفر در کشور ایران همین الان به خاطر اینکه مریخ نرفته شبها میشینه گریه کنه؟ مطمئنن همه شما الان میخندید میگید نه آدم مگه مریض بیاد بیشینه به خاطر اینکه به سفر مریخ نرفته بیشینه گریه کنه؟ ولی باور بفهمید ممکنه روزی برای یه نفر اتفاقی بیفته که برای همین مریخ نرفتن بشینه گریه کنه. الان فرض کنید مثال آقای مثال از ناسا زنگ زدن، سازمان فضای آمریکا زنگ زدن به طور اتفاقی به خانومی در ایران، گفتن خانم شما رو ما انتخاب کردیم به حسب اتفاق که با گروه بعدی که بنا هست برن مریخ، گروه فضانوردان، شما باهاشون برید مریخ. خیلی خوب این خانم الان این خبر رو گرفتن، دو تا برخورد میتونه این خانم بکنه. یکی این که بگی که خب الهی شو الحمدلله شاید ما بالاخره تونستیم بریم مریخ، ولی عاقبت شد به قولش و رفتیم مریخ، ولی نه باور نمیکنه، دل بسته این مریخ نمیشه، به هیچ کیم نمیگه، حتی ممکنه بگن که ما یک سالی بنا از شما بیایید برید تست بزنید، آزمایش های مختلف و اینا، اگر یک سال ادامه دادیشون به هیچ کیم نگفته دل بسته مریخ هم نشده، بعد از یک سال بگن کنسل، خانم ببخشید منتفی شد، میشینه گریه میکنه؟ نه چرا گریه کنه. ولی اگر نه همین که به زنگ زدن گوشی رو اول خوشحال شد دیگه، خودش الان تو مریخ میبینه، ما خب الحمدلله ما دیگه مریخی شدیم رفتیم مریخ، حالا گوشی هم برداره بدتر از اون به مهین و شهین و فریبا و فاطمه و زهرا هم زنگ بزنه که خبر دارید من میخوام برم مریخ، هم خبردار میشن، بالاخره میره میاد، هم میدونن رفت آزمایش تست داره کار میکنه، بعد از یک سال خانم ببخشید کنسل شد، من یقین دارم میخوام میشینه گریه میکنه، حالا دیگه میشینه گریه میکنه که چرا مریخ نرفته. ببینید خیلی مثال خوبیه برای ما جماعتن، خیلی از این داستانا تو زندگی همون داریم، میدونید این دلبستگی و قول دادن های به خودمون. حالا یه نکته به آقایون بگم، چون فهمیدن به آقایون، آقایون بگید آقای دهنوی که اینقدر با احساسات دخترو بازی نکنن، اینا حرفیه، نکته مهمیه که من به برادران عزیزم آقایون عرض میکنم، بزرگوارم ببینید ما بارها اینو گفتیم، شما میخواهید بگید خواستگاری اگه دختر خانم رو ندیدید، اگر دیدید و به جهت ظاهر و تیپ و قیافه و قد و قامت، حتی من فراوان داشتم متاسفانه مواردی که خانم رو دیده به قد خانم توجه نکرده، این هم مهمه ها. بعد که رفته گفتگو کرده، مدت ها گذاشته، تازه حالا اینجوری کنار هم مثلا وایسادن جلو آینه جایی، حالا یه کسی گفته راستی شما خیلی فاصله هستن زیاد ها، تازه به خاطر مثلا قد خانم به هم زده، در موارد اصلا ندیده میره. خب من میگم این اشتباهه. آقا شما حتی واسطه میتونه عکس خانم رو نشون بده، شرعا هم حتی اشکال نداره، توی فتاوا حتی فیلم این خانم رو هم اگر پوشش مناسب باشه اشکال نداره دیده بشه. اصلا شما تو راه مدرسه اگه دانشجو، اصلا تو دانشگاه اگه کارمندن کارگزارن توی محیط کارشون، برید ببینید دورا دور، نمیخوام بگم قول و قرار بذارید، ولی برید ببینید که بعدن وقتی میایید فرآیند خواستگاری شروع میشه به خاطر این مسائل پس نزنید، به خاطر این مسائل. این دختره، آقایون، خانم ها شدت عواطف دارن، عشق ورزن، روح لطیفی دارن، واقعا لطمه میخورن. البته از اون ورم هست و باز اینم بگیم که عدالت برقرار بشه، ما در مورد داریم که خانواده دختر خانم ندیده و نسنجیده اجازه میدن بیاد آقا پسر، اجازه خواستگاری میدن، آقا میاد برای ظاهرش، تیپش، قدش، قامت، این چیزایی پیش پا افتاده ای که میشد اینا قبلش اطلاع پیدا کنن جواب رد میدن. خب بله، پسر شکست عاطفی آنچنانی دچار نمیشه، ولی غرورش که جریه دار میشه. بنده خدا ممکنه اعتماد به نفسش از دست بده. من خواهش میکنم این نکات رو رعایت کنید. حالا برای آرامش این دختر عزیز من یه جمله بگم، عذرخواهی میکنم طولانی شد، که شما بذارید حساب قسمت الهی. شما ببینید قسمت به این معنا که ما هیچ کاری نکنیم و هرچی قسمتمون باشه غلطه، اصلا غلطه، ولی قسمت به این معنا که ما فرآیند خواستگاری شروع میکنیم، میریم یه جاهایی به هم میخوره، حالا گفتن دیگه موقع آزمایش به هم میخوره. دختر عزیز اینو بذارید به حساب قسمت الهی. ببینید قسمت الهی به این معنا که خداوند در فرآیند خواستگاری یه جایی اراده خودشو بر اراده ما حاکم میکنه، این درسته. لذا بذارید ما کوریم، نمیدونیم واقعا جلو پامونو بیشتر نمیبینیم، خدای بزرگ و مهربون اون بالاست، اون ورو میبینه، ته جاده رو میبینه. مطمئن باشید به صلاح و مصلحت شما نبوده و خداوند ارادش رو حاکم کرده و قسمت شما نباشه، نگران نباشید.
بس اگه وارد زندگی میشدید چقدر پشیمانی به باد میاد.
ما چقدر داریم اینا که وارد زندگی داری. میشن و دچار مشکل میشن.
عشقای چند ماهه که از بین میره. حالا آقای دهنوی خیلی پایبندن به اون شعار اصلی در واقع که در این برنامه مطرح کردم که بیایید عاقلانه ازدواج کنیم، عاشقانه زندگی کنیم. حالا یه کمی هم ما می‌خوایم طرف جوان‌ها رو بگیریم، بعد این جمله هم شاید در کنار این شعار اصلی قرار بدیم که آقای دهنوی بعضی وقتا واقعا این کار سختیه و وقتی که ما اینجا میام توضیح میدیم اون مثال مثلا زیبایی که زدید راجع به مریخ رفتن و این توصیه‌هایی که قلب خودتون ندید، خیال خودتون رو راحت نکنید و این فرمایش آخرتون که به هر حال ممکن بود وارد زندگی بشید و بعد پشیمانی به بار بیاد و بذارید به حساب قسمت الهی، همه اینها یه جورایی کمک کننده است به این دختر خانم و موارد مشابه برای اینکه در واقع اتفاق سختی است. و همون دلبستگی هم که در خواستگاری ایجاد میشه باز کنترلش بسیار کار دقیقیه و دقت میخواد و میتونم میگم یه جورایی سخته و هنره.
ولی خب مورد ایشون از اون موارد عشقهای کر و کور کننده قبل از خواستگاری و روابط آنچنانی و
به همین دلیل هم از عشقهای
خیابونی و اینا نبوده ها.
خواستگاری شکل
بله بله نبوده، واقعا فرآیند خواستگاری بوده کاملا اصولی، اومده آقا به خواستگاری و دل این خانم رو تکون داده و ایشون علاقه من شدن. عرض کردم اصلش هم اشکالی نداره، علاقه اب نداره، محبت اب نداره، مراقب باشیم تبدیل به تا به جایی نرسیده واقعا آدم بله دیگه تمام شد، بله برون تمام شد. حتی چه مواردی شما بعد از بله برون به هم خورده، یعنی یک کاملا دو ماه سه ماه میبینی طول کشیده، تمام شد، عقد شدن، محرم شدن، دیگه خیالشون راحت، حالا دیگه با تمام وجود به هم دیگه عشق بورزن. اونجا چقدر اون عشق ارزشمنده، چقدر ماندگاره واقعا.
خیلی متشکرم. من تقاضا میکنم که با ما در ارتباط باشید، شماره 20339 که شماره پیامی که برنامه گلبرگ است، برای این است که شما هم سوالاتتون رو مطرح کنید و هم در گفتگوی ما شرکت داشته باشید، نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. البته میتونید با تلفن گویای برنامه هم در تماس باشید که تلفن‌ها در طول برنامه مرتبا برای شما زیرنویس خواهند شد. باز میخوام تو همین حال و هوا سوالاتی از شما بپرسم، ولی بعد از اینکه مکس کوتاه تصویری داشتیم سریع قفل می‌زنیم، باز می‌گردیم خدمتگزارتون هستیم. منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم که ارسال می‌فرمایید به 20330. تو همین فضا سوالی رو می‌خوام مطرح کنم از یک پیامک با پیش شماره 912 و سه شماره آخر 242. خانمی بودن فرمودن که آقای دهنوی شما هم دلتان خوش است که از خواستگاری میگید. آقا خواستگار کجاست؟ لطفاً در مورد دخترانی که سنشان بالا رفته ولی خواستگار ندارند هم صحبت کنید که چیکار باید بکنن. میتونم بگم که این پیام زیاد دیده شده.
خب بعد پرسید چرا آخه چرا سنشون بالا رفته و چرا خواستگار ندارن؟ آیا از اول اینجوری بوده؟ متأسفانه خیلی وقتا به خاطر سختگیری ها به خاطر خودشون هستش که سن خانم ها بالا میره و خواستگار ندارن. خب اجازه بدید باز من همینجا استفاده کنم چون یکی از وظایف ما به رسالت برنامه گلبرگ هشدار به جوانترهایی که حالا هنوز مبتلا به این مشکلات نشدن، الان سن ازدواجشون، من به دختران عزیزم عرض میکنم، به ویژه خانم ها که مهمه این قضیه، حالا برای آقایون هم مهمه ولی نه اینقدر که بی خودی سروران عزیزم بزرگواران ازدواج خودتون رو بی دلیل با علل واهی به تأخیر نندازید. یه مقدار توقعات مادیتون رو تو رو خدا کمتر کنید. جوونا خیلی مینالن، پسرها خانواده ها پسرها خیلی از این قضیه مینالن. توقعات مادیتون رو کمتر کنید، اما تو شرایط و ویژگی ها کمالگرا نباشید، آرمانگرا نباشید. مهم اینه که طرف 70% خوب باشه، 30% نقاط منفی داره. دنبال مطلقا خوب نباشید، دنبال مطلوب نسبی باشید. آرمانگرایی یک اختلال روانشناختیه، مشکل براتون درست میکنه. تحصیلات عالیه نمیتونه واقعا مانع ازدواج خانم ها باشه. برای آقایون چرا واقعا ما در هر مقطعی اجازه نمیدیم؟ یعنی هر ترمی باید ببینیم آیا شرایط هست یا نه. ولی برای خانم ها چه منافاتی داره ازدواجشون با تحصیلات؟ منافاتی نداره، میتونن همراه با ازدواجشون ادامه بدن. بعضی از خانم ها چون میترسن و اضطراب دارن ازدواج نمیکنن، به تأخیر میندازن. با ترس خودتون مقابله کنید. یکی از علل جدی ترس و اضطراب جهله. شما آگاه نیستیم به مسائل ازدواج. خواهش میکنم مطالعه کنید. آگاهی شما اگر بیشتر بشه ترس شما از بین میره. ما روایت داریم الناس اعداء ما جهلو، مردم دشمن نادانی های خودشون هستن. بنابراین این جهل رو از بین ببرید، ترستون کمتر میشه. به خدا توکل کنید، توسل به حضرات معصومین علیهم السلام به تأخیر نندازید. من بارها اینو عرض کردم که همینطور که طبیعت چهار فصل داره، بهار داره، تابستون داره، پاییز و زمستان داره، طبیعت وجود ما هم عزیزان چهار تا فصل داره و خوبه که ما آدم ها در بهار زندگیمون ازدواج کنیم، یعنی اوایل جوانی. نذارید ازدواجتون به پاییز و زمستان اینا کشیده بشه به خاطر اینکه مشکلات واقعا ایجاد میکنه. من مشکلات زیادی رو، شاید 5 6 تا اشکال جدی رو برای ازدواج‌های دیررس و برای تأخیر در ازدواج به ویژه خانم‌ها عرض کردم. شاید کوچیک‌ترینش این باشه که نشاستتون از بین میره، شادابی شما از بین میره، پژمرده میشید، اون تراوت و تازگی شما از بین میره. یک واقعیتی است. ما روایت داریم رسول بزرگوار اسلام فرمودن ان الابکار به منزلت ثمر علش شجر اذا ادرک ثمارها فلن تشتن افسدت و شمس و نفرت و ریا. خیلی روایت قشنگه. دوشیزگان به سان میوه های روی درختن که اگر برسند آماده چیدن باشد، برسند و چیده نشوند، خورشید اونها رو پژمرده میکنه و باد اونها رو به این ور اون ور میبره. این یک واقعیتیه. یعنی اگر از زمان ازدواج گذشت، من واقعا رسیدم جماعت بنی به مضمون این روایت، واقعا رسیدم که دیگه وقتی سن ازدواج به ویژه در خانما بالا میره، این نشاط و شادابیشون از بین میره، پژمرده میشن، یه جوری کلافن، سردرگمی. ما اینا رو واقعا میبینیم تو خونه ها. پدر و مادرها خیلی گله دارن از این کلافگی. بعد آرامششون از بین میره. یه جورایی هم به راز زمینهای انحرافات اخلاقی و جنسی واقعیته بالاخره ایجاد میشه. آیه ویل دورانت میگه اگر ازدواج در سالهای طبیعی انجام شود، انحرافات اخلاقی و مشکلات روحی روانی که زندگی معاصر را لکه‌دار کرده است به نصف کاهش خواهد یافت. ما الان برای همین روایت داریم. چقدر روایت داریم؟ من تزوج فقط احرز نصف دینه. یعنی اگر کسی ازدواج بکنه نیمی از دینش رو حفظ میکنه، یا فقط احرز شطر دینه ای مثلا به تعبیرهای مختلف. ما روایت داریم که شیطان میگه، یعنی وقتی یه جوانی ازدواج میکنه شیطان داد و فریاد میکنه، با عصبانیت داد میزنه که دو سوم از دینش رو از دست برده من حفظ کرد. بنابراین من خواهش میکنم به تأخیر نندازن. این هشدار ما. اما جواب این خواهر بزرگ
بود که پرسیدم که چیکار باید
چیکار کنیم. ببینید حالا شما جناب علی الان سن ازدواجتون گذشته، اولا خواهش میکنم از انزوا در بیایید، از لاک خودتون در بیایید. متاسفانه خانمایی که از ازدواجشون میگذره، نمیخوام بگم همه ها، ما داریم خانمایی که حضور دارن در محافل اینا، ولی متاسفانه ما مواردی هم داریم انزوا جویی میکنن. از لاک خودتون در بیایید، برید تو محافل مناسب شرکت کنید. خود این زمینه به هر حال یافتن خواستگار هست، خیلی اینجوری هستن نشونه میکنن. و بعد اگر خواستگاری براتون اومد، این نکته مهمیه که من یک دو سه بار تا حالا عرض کردم، چاره ای ندارید از شروط کمالتون بگذارید. شروط کمال چیه؟ مثلا تفاوت سنی فرض بفهمیم، ما یه مطلوبی گفتیم، حالا لازم نیست اون مطلوب باشه، تحصیلی مثلا باز یه مطلوبی گفتیم، از نظر ظاهر تیپ مثلا بحث همتایی اقتصادی، یا مثلا این که گفتیم بهتره از یک شهر مثلا باشن، شهرهای دوری من اونهایی داره، نه از یه شهر دورتر مثلا، حالا یه اختلاف فرهنگی نه خیلی جدی. ببینید اینا شروط کماله، میتونه انسان دست برداره، اما از شروط اصلی و اساسیتون دست بر ندارید. چیه شروط اصلی و اساسی؟ اعتقادات مشترک، خیلی اعتقادات مهمه. مثلا اینکه معتاد طرف نباشه، این اصله برای خانم متدین. آقا شرابخور نباشه، این اصله. اختلالات روحی روانی طرف نداشته باشه، افسردگی های حاد ماژور، نمیدونم وسواس فکری، وسواس های جدی عملی، استراب های خیلی عجیب، اینا خود اختلالات روحی روانی، اینا مشکلات درست میکنه، اینا اصله. یا طرف تعادل روحی روانی داشته باشه. ببینید دست از اصولتون بر ندارید، اما شروط کمال میتونید دست بردارید. اونایی که دست از اصولشون بر میدارن و ازدواج میکنن، این ازدواج غلط است. و بنده بارها عرض کردم ازدواج نکردن به مراتب از ازدواج غلط بهتره. چون ببینید ازدواج نکردن یه مشکله، حالا بعضی میگن مصیبت، من که قبول ندارم مصیبت باشه. حالا مصیبت خیلی خوب، یک مصیبته، ولی شما اگر ازدواج غلط بکنید بعد تو زندگیتون 5 تا مصیبت خواهید داشت. از لاک خودتون در بیایید، اگر خواستگاری داشتید از شروط کمال دست بردارید، اما از شروط اصلی و اساسیتون دست بر ندارید. ما هم دعا میکنیم ان شاء الله که خداوند اون چیزی رو که به صلاح و مصلحت شماست نصیبتون کنه.
خیلی متشکرم. چون خیلی وقتا این خانم ها حالا خصوصا تو سنینی که یه مقداری شاید بالاتر از حد متعارف باشه، مثلا نزدیک به 40 سال بالاتر، کمی کمتر شاید، اساسا یه سوال جدی براشون مطرحه که اصلا ما ازدواج بکنیم یا نه. یعنی تو این سن حالا که ما عادت کردیم، بالاخره خیلی از اینا حتی ممکنه مثلا خیلی حالا دیگه با خانواده هم زندگی نمی‌کنن یا در جوار خانواده هستن، میگن به تنهایی خودمون عادت کردیم، به این سبک زندگی مجردی عادت کردیم، اصلا میترسن، این خواستگار رو حتی رد میکنن مواردی که براشون میاد.
نه ببینید ازدواج که واجب نیست، ازدواج مستحبه، البته مستحب مؤکد. حالا یکم به سنی رسیده دیگه، حالا میخواد ازدواجم بکنه، شاید سن بارداری هم دیگه نباشه، چون ما بین 18 تا 35 زمان مطلوب بارداریه. البته زمان مطلوب خانمایی در 40 سالگی 42 سالگی هم بچه میارن، خیلی هم بچه خوب و نازنین، ولی منظور که حالا میبینه دیگه سن بارداریش هم مثلا گذشته، حالا مشکلاتی داره، خطراتی داره، خودش به قول عزت خودش هم وقف داده، حالا میخواد ازدواج بکنه، شاید نه اصراری نیستا، ولی الان نه. ببینید بحث اینه که مثلا خانم 27 سالشونه، 30 سالشونه، تفلکی هنوز اول راه هنالا خیلی، و میخوان ازدواج کنن. ببینید دوست دارن، از این ناراحتن که چرا ازدواج نکردن، وگرنه حالا یه مورد اینجوری شد. حضرت معصومه سلام الله علیها ازدواج نکردن، خواهران ایشون دختران موسی بن جعفر سلام الله علیها ازدواج نکردن، حضرت مسیح عیسی بن مریم ازدواج نکرد، مرحوم جلوه فیلسوف بزرگ ازدواج نکرد. منظور که حالا اینجوری نیست، ولی به هر حال برکاتی داره، آثاری داره ازدواج، چه ما اینقدر تاکید میکنیم؟
درست.
وگرنه برای بدونید واجب نیست، و اینجور موارد رو ما خیلی حالا اصراری نداریم.
درست. آجا یه مشکل دیگه که وجود داره بحث نگاه های معنادار فامیل و دوستان و نزدیکان، تیک پرانی های خود نکرده، و شاید بدتر از این دو دلسوزی های بعضن نابجا و آره و ابراز ترحم. حالا یک بار آدم احساس ترحم داره، حالا باید راجع به اونم صحبت کنیم، ابراز ترحم، اینها به نظر میاد که خیلی فشار وارد میکنه به خانم هایی با این شرایط که صحبت کردن.
واقعا آقای آرپان خیلی مینالن خانم هایی که یه مقدار دیگه حالا سن متعارف ازدواجشون گذاشته، واقعا مینالن و خیلی آدم قصه میخوره. ببینید من نظرم اینه که این رفتار این چنینی که حضرت علی برشمردی، ترحم، تکه پرانی، نگاه معنادار، مثلا اینا، میدونید به نظر من بازتاب رفتار خود خانومه. واقعا من اینو رسیدم، اینو یکی دو بارم گفتم، بازتاب و عکس العمل در حقیقت عمل این خانومه. اینو من میخوام عرض کنم، اگر این خانوم درست خودشون رفتار کنن، مثلا منزوی نکنن خودشونو، این خانوما بعضیشون منزوی میکنن خودشونو،
منزوی نکنن ایشون، در محافل حضور پیدا کنن، به ویژه محافل عروسی. اینا بعضیاشون از محافل عروسی متنفرن، یعنی اصلا میگن به من، میگن های دلنه فقط وقتی که دیگه محفل عروسی دختری از نزدیکان میخواد عروس شه، اعضای ما شروع میشه، شرکت نمی کنن. خب معلومه، ببینید وقتی اینجوری میکنید دیگران حساس میشن، وقتی حساس میشن احساس ترحم میکنن. بعدم یه سری آدم های نادان و جاهل هم که یا قرض ورزن، واقعا از اون نادونیه به قول شما ترحم میکنن، یا اصلا از روی قرض ورزی شما میخوان شما رو حرص بدن. اگر اینا نباشه این اتفاقات نمیفته، واقعا دیگران حساس نمیشن. لذا من خواهش میکنم بیاید رفتار خودتون رو درست کنید، شما بیاید از این لاک خودتون همچون که عرض کردم در بیایید، حضور پیدا کنید توی محافل، حضور پیدا کنید تو ببینه محافل عروسی. و حالا جالبه، حضور پیدا کنید، اینا نمیرن حتی توی این محافل، و بعد اگر هم برن مجبور بشن یه وقتی برن با چهره افسرده، ناراحت، غمگین، خب اینا حساسیت درست میکنه. شما اولا برید توی این محافل حضور پیدا بکنید اولا، و بعد با چهره شاداب، شادمان، خیلی بانشاد، و حتی برید به عروس خانم که 6 سال 5 سال از شما کوچیک‌تر تبریک بگید، برید تبریک بگید قشنگ، خیلی با روی گشاده، و حتی بگید که فلانی خوش به حالت، الهی شکر که شوهر خوبی گیرت اومد. حالا اینجا ممکنه یه آدم همون بیماردلی، یه آدم مغرضی، یه آدم نادونی بیاد بگه فلانی تو چرا عروس نمیشی؟ باز اینجا چهره در هم نکشید، ناراحت نشید، همینجا با همون چهره گشاده بگید که خب توفیق نداشتیم، شما دعا کنید تا ایشالا زمین هاش مهیا بشه. ببین وقتی اینجوری شد حساسیت از بین میره، اون آدمی که نقطه دنبال نقطه ضعف دیگه نقطه ضعف پیدا نمی کنه،
به جای رو ترش کردن و به هم ریختن،
خب اینه که ببینید حساسیت ایجاد میکنه، اینه که شما نقطه ضعف به مغرضان میدید. که بعد اینا رو شما به نظر من یک چیزی که خیلی خیلی مهمه برای خانم های محترمی که اینجور موقعیتی دارن، هم ایشون و هم خانم های محترم دیگه که بیکار نباشن، بیکاری خیلی خیلی مضر برای افکاری که آدمو داغون کنه، بیایید برنامه‌ریزی کنید، کلاس‌های مختلف، باشگاه برید، کلاس‌های هنری برید، کلاس‌های علمی برید، کلاس‌های دینی برید، حفظ قرآن شروع کنید، برنامه‌تون رو پر کنید، فشرده کنید که اصلا به این فکرها خیلی نیفتید، و بعد از اون ور نشاط شادابی خودتون رو با برنامه‌ریزی خیلی خوب و متنوع برای تفریحتون، سفرهای تفریحی، سفرهای زیارتی با خانواده محترم، با دوستان خوبتون، با دوستان سالم و خوبتون برید، نشاط پیدا بکنید. من معتقدم اینا جامال پنه باستاب رفتار خود این خانم، باور بفهم من متعدد توی این برحال نهادهایی که ما ارتباط داشتیم برای برنامه نیزیم موارد متعدد بود. من دیدم خانومی که کارگزار برنامه های ما بودن، اصلا مسئول برنامه نیزی بودن، مثلا 34 سالشون بوده، باور بفهم بنده خودم تا مدت ها نفهمیدم این خانم مجرد هستن، اونقدر با نشاط، اونقدر جدی توی کار، فعالیت، نشاط، شادابی. بعدن فهمیدم عجب، ایشون مثلا خانم 34 سالشونه و ایشون مثلا مجردن. یه وقتایی هم گفتن دهنه بالاخره بدونید ما مجرد هستیم، اگر مثلا حالا موردی چیزی خاصی بود میتونیم، ما آمادگی ازدواج داریم. حالا جالب ببینید آمادگی ازدواج هم داره آقا، ولی اینجوری خودشو منزوی نکرده.
درست
فکر میکنم اینو اگر رعایت کنن باری از مشکلاتشون برداشته میشه.
مثلا حالا وقتی که شما میگید مثلا به سفر برید، مسافرت برید، نمیدونم تفریح کنید، اینها شاید خیلی‌ها به این فکر کنن که ای آقا توی مثلا این حالا مشکلات کاری و نمیدونم بحث هزینه‌ها و اینها ممکنه که توانایی‌اش، واقعیتش اینه که وقتی ما نگاه می‌کنیم به پیرامونمون می‌بینیم که چقدر فرصت‌های ارزان قیمت و پر از برکت پیرامون ما هست، بوستان‌هایی که هست، مکان‌های ورزشی که در خود شهر هست. حالا حتما آدم نباید سفر مثلا خارج از شهر حتی بره، یا به هر حال فکر می‌کنم برای همه مردم در همه سطوح الحمدلله امکاناتی وجود داره که تصمیم اگر بگیرن با نشاط زندگی بکنن ابزارهاش تا یه حدی فراهمه، زمینی که البته مشکلات نمی‌خوایم محو کنیم، ولی به هر حال عرض این است که این واقعا میشه این کار رو کرد، همون که خیلی ها دارن این کار رو میکنن و شده است.
با کمال تأسف من یه جمله دیگه هم هست، من عذرخواهی میکنم، من الان که حضرت تلفن بودید یادم اومد، مکرر من داشتم مواردی که گفتم دختر عزیز من شما پا بیفتید، همین توصیه رو کردم آقای دهنه پدر من اجازه نمیدم من پامو از منزل بذارم بیرون، من زندانی هم، یه زندانی. خب این چقدر بده، متاسفانه تعصبات بیجا، غیرت‌های بیجا. بابا دختر عفیف، پاکدامن، دسته گل، میشه بهش اعتماد کرد، اجازه بدید با دوستان خوبش به هر حال بره در حد به هر حال توان، با فرض همه به هر حال نبودن مشکلات. اینم هست، آگاهی متأسفانه خانواده اجازه نمیدن
و چقدر تو گله داشتیم، حالا چقدر نمیخوام میگم خیلی زیاد، ولی به هر حال گله بوده است که دختر خانم هایی که در سن ازدواج هستن گله کردن که پدر و مادر ما خواستگارها رو رد میکنن، اصلا با ما مطرح نمیکنن. راجع به این البته صحبت کردیم، دارای شوقی بود، ولی فقط یه هشدار خیلی کمرنگ و کوچیک که مراقب باشن پدرها و مادرها که دختر خانم هاشون دچار این مشکلات در سالهای نچندان دور نشن. ولی حالا غیر از اوج بحث سن، اصلا بعضی دختر خانم ها هستن که در سن متعارف ازدواج هم هستن ولی خواستگار ندارن، اینا باید چیکار بکنن؟
خب این علت داره، باز اینا باید علت یابی بشه، ما همه اینا رو باید ریشه‌یابی کنیم. مثلا ممکنه خدای نخواسته خود دختر خانم قصور یا تقصیری داشتن، یه حرکت خلاف اخلاقی، رابطه ناشایستی و دیگران دیدن، حالا بالاخره دیگران نمیان به خواستگاری، محیط‌های کوچیک به ویژه که مردم همدیگر رو میشناسن، محله ها اینا نمیان، یا حالا اگر یه دیگرانی میخوان بیان، اونایی که اطلاعات دارن گزارش هایی میدن، بالاخره توی تحقیقات دیگران منصرف میشن. ولی خب این باز دلیل نمیشه این دختر بزرگواری که حالا اینجور خطایی کرده تا آخر اون محروم بشه. نه، این هم ما بارها توصیه کردیم توبه کنن به درگاه خداوند، مسیر زندگیشون عوض کنن، یه مدتی رفتارهای خوبی داشته باشن، هم خدا کمک میکنه، هم مردم یادشون میره، جالبه، هم خداوند کمک میکنه، اصلا دوچار فراموشی میکنه مردم رو. گاهی نه، خود دختر خانم قصور و تقصیر ندارن، خانوادهشون متاسفانه قصور و تقصیر دارن، پدر پدر خوشنامی نیست، برادر برادر خوبی نیست، اهل خلافه، خب اون طفلکی گناهی نداره، مقصر اینا هستن. خب ما به اینا میگیم که پدر عزیز، برادر عزیز، شما به خاطر دخترتون، برادر شما به خاطر خواهرتون، بیایید مسیر زندگیشون رو عوض کنید، سرنوشت او رو تغییر بدید. گاهی میبینید محله محله نامناسبیه، خانواده خانواده محترمی هن، محله محله خوبی نیست.
برای همه اینا پیام داشتیم،
بله داشتیم، جرم خیزه مثلا، محله بدنامه، خیلی خوب اینم راه داره، بسم الله هجرت کنید، هجرت کنید. میگن آقا ما خونمون رو بخوایم بفروشیم بعد مثلا 100 متری بریم 50 متری بخریم هفته. به نظر من ارزش داره، واقعا ارزش داره، آدم بیاد از یه جای بزرگتر یه جای کوچیک‌تر بره، اما محله بهتر. شاید یکی از مصادیق هجرت همین باشه. گاهی مشکل جسمیه یا نقص عضو دختر خانم دارن، خواستگار ندارن، که البته برای اینام همتا هست، ولی خب به هر حال محدودتر میشن. حتی اینجا من نظرم اینه، اولا که خداوند برای شما همتا خلق کرده که او اماله یک مشکلی داشته باشه بیایی دیر بیر بشید و منتی سر هم دیگه افراد نذارن، زن و مرد. ولی نه، اصلا یه آدمی شما دوست داره آدم سالمی هم بیاد به خواستگاری شما، خب شما بیاید توانمندیاتون رو بروز بدید، استعداداتون رو شناسایی کنید، چکوفا کنید، اگر توانمندی های شما بروز پیدا کنه پر میکنه اون چاله ها رو، مشکلات رو. گاهی میبینید خانم اصلا انزواجویی میکنه در سن متعارف ازدواج، همین همین وقتی که الان مطرح شد انزواجویی، یا حالا به خاطر کمرویی هم کردن پدر اجازه نمیده، تو محافل شرکت نمیکنن، دیده نمیشن. ببینید این مهمه ها. خب شما ببینید چقدر ازدواج الان بخواد در همین محافل شکل میگیره، یعنی مادری که پسر دم بختی داره دنبال عروس خانم خوبی میگرده و تو همین محافل میبینه، یا واسطه ها توی وقتی شما حضور پیدا نمیکنید انزواجی میکنید چجوری دیده بشید؟ دختر خوبی حضور داره ولی کسی نمیبینتش، بیایید از انزواجی در بیایید. خیلی از ازدواج اینجوری شکل میگیره. گاهی من مورد داشتم همتا نداره دختر خانم، متاسفانه اینم داشتیم، خیلی نبوده ولی بوده، در یک روستا دختر خانم علاقه به تحصیل داشتن، رفتن تحصیل کردن و به مقامات خوب تحصیلی رسیدن، تحصیلات عالیه، حالا توی یک محیط کوچیکن، توی یک روستایی هستن، یه شهرک، شهر کوچیک، شهرهای کوچیک، همتا ندارن، خب چیکار کنن؟ من نظرم اینه، توصیه ما اینه، پیشنهاد ما اینه که شما یه مدتی، البته با فرض این که مانعی نباشه، مشکل ایجاد نکنه، مشکل اخلاقی خدای نخواسته پیش نیاره، اگه ضوابط اخلاقی، ضوابط دین و شرع و اینا رعایت بشه، یه مدتی شما برید منزل یکی از محارمتون، بازم میگم و با رعایت حق و حقوق دیگر، مثلا خونه برادر میرید زن برادر راضی باشه، دوست داشته باشه، نه اینکه شما سربار اون خانم، اونا رو هم به هم بریزید زندگیشون، یه مدتی برید. و یه نکته ای هم که شاید اولین بار دارم عرض میکنم جام آرپنایی، سلب توفیق گاهی ها، میبینید دختر خانم در سن متعارف ازدواج هست، خواستگار نداره، بعید نیستش که این گرهی الان افتاده توی این زندگیش از این جهت، شاید دلی رو شکسته، به ویژه دل مادر و پدر. عزیزان من، دخترای خوبم و پسرای عزیز، خیلی مراقب باشید، اگه دلی شکسته، دل مادر، دل به ویژه دل مادر، دل مادر رو به دست بیارید. ما چقدر داریم موارد، چه روایاتی داریم که بله، طرف با درهای بسته مواجه شده و اولین جمله‌ای که آقا فرمودن برو دل مادرتو به دست بیار، درهای بسته باز میشه. اینا میتونه دلیل باشه.
خیلی متشکرم از شما. من خواهش میکنم که در این گفتگوی ما شما هم مشارکت داشته باشید با ارسال پیام کوتاه یا همون پیامک به 20339. من فکر میکنم که بگذاریم از بحث خواستگاری و بحث سوالات مجردها قبل از اینکه خانواده ها به ما گله کنن که چرا به سوالات ما نمیپردازید. در قسمت بعدی برنامه پس از اینکه سر کوتاهی زدیم به اتاق فرمان و بازگشتیم، برمیگردیم به محور اصلی گفتگوی برنامه گلبرگ. لطفاً با ما همراه باشید. خیلی متشکرم از نگاه مهربان شما عزیزان بیننده. گفتگو ما به جای خیلی خوبی رسید. نکته آخری که آقای دهنوی گفتن به دل من خیلی نشست، به دل خیلی حتما نشسته. حتی چه بسا ما دل پدر مادر را هم نشکستیم، اما همین که وجود دارن و سایه‌شون بالای سرمونه، اینا یه فرصت هستن. اینکه بتونیم دلشون رو شاد کنیم و دلشون رو خوش کنیم به وجود خودمون و بهشون محبت و مهربانی کنیم، توفیقات الهی حتما به سمت ما سرازیر میشه. اما عرض کردم که برگردیم سر محور اصلی گفتگوی برنامه گلبرگ. ما در بحث آفت‌ها و آسیب‌های زندگی مشترک رسیدیم به بحث سوءظن و هفته هاست که داریم راجع به بحث بدبینی و سوءظن با شما صحبت می‌کنیم. هفته گذشته بنا به پیامکی که خانمی سوال کرده بودن که من در گوشی تلفن همراه همسرم مواردی رو پیدا کردم، آقای دهنوی با استناد به آیات و روایات معتبر فرمودن که تجسس نکنید و تجسس حرام است. باز در پاسخ به سوال دیگه ای فرمودن که خدمت شما عرض کنم که اگر هم نشانه هایی دیدید ولو به اتفاق و بدون تجسس، شما سعی کنید که حمله بر صحت کنید و برداشت بد نکنید. تا جایی که ممکنه سعی کنید که رفتار برادر مؤمن و رفتار همسرتون رو توجیه کنید و اگر هم مطمئن شدید که به راه خطایی رفته، از اصل تغافل استفاده کنید، یعنی اینکه قرائنی بیارید که همسرتون متوجه بشه که شما فهمیدید، تاکید مؤکد داشتن که قشقرق به راه نندازید، سر و صدا به پا نکنید، پردهای حیا و حرمت رو بین خودتون و همسرتون از بین نبرید. و بر اساس این گفتگوی که ما هفته قبل داشتیم، ابهامات و سوالات فراوانی ایجاد شد و میتونم بگم که سیر سوالات در باب این در واقع بسته‌ای که حاج آقای دهنوی ارائه کردن در این مشکل به سمت برنامه گلبرگ سرازیر شد. چند تا سوال انتخاب کردیم که وارد این بحث بشیم. با باز کردن این بحث شاید این ابهامات هم مرتفع بشه. از این سوال شروع میکنم که از فیشمان 912 و سه شماره آخر 378 به دست ما رسیده. فرمودن که چرا آقای دهنوی فقط به خانم‌ها میگن که تجسس نکنید یا حمله بر صحت کنید؟ آیا این احکام الهی فقط برای زنان صادر شده؟ حاج آقا توضیح خواهد.
نه خیر، اینا که برای همه آدم هاست، نه خانم ها اختصاص. حالا شاید مثلا هفته قبل که بیشتر مثلا مثال ها به گونه‌ای بود که برای خانم های محترم بود، خب چون سوال ها از طرف خانم ها بود، اگر آقایون تو این زمین ها سوال خانم فرمود من گوشی شوهرم رو چک کردم چیزایی دیدم و عرض کردیم خب شما نه، حالا اگر آقا همینو میگفتن فرقی نداره. شما به هر حال احکام الهی سروران بزرگوارن فرقی نمیکنه برای زن یا مرد. مثلا همین بحث تجسس، الان دین اجازه نمیده یک مرد با سوء زنها بدبینی های بی دلیل بره سر مثلا سراغ گوشی خانومش و بخواد چک کنه، تجسس کنه. تجسس حرامه، فرقی نمیکنه. بله البته حالا چون مخاطبان ما الحمدلله اهل فن، متخصصان مختلف هستن، حقوقدانان، فقیهان، اهل فقه، دوستان طلب روحانی، حالا عباس هم هستی جزئی کاری های این بحث داره ها، نمیخوام حالا واردش بشم که ممکنه بگن آی دهنمی نه حالا مرد مثلا در یک موقعیت هایی در یک شرایطی از باب فلان از باب فلان که اینا در فقه و حقوق اینا هست میتواند، خب اینا دیگه خم جزئیه، خیلی صلاح نیست توی رسانه عمومی مطرح بشه، هم خیلی توی گیروگورای حقوقی و فقهی نندازیم مخاطبمون. ولی واقعا بی دلیل روی سوء زن، بدگمانی، بددلی چک کنه، خب
شرط عادی در واقع
نه در یک شرایط عادی، خب چک کنه، تجسس حرام، فرق نمی کنه. یا مثلا همین که حضرت علی فرمودید حمله بر صحت، فرق نمیکنه. ممکنه مثالاش فرق کنه، ابتلاها فرق بکنه. ببینید برای خانم ها اون بحث که هفته قبل مطرح شد مورد ابتلاه، ولی برای آقایون که واقعا اون بحث مورد ابتلا نیست، اگر هم باشه خیلی کمه. ارتباط مثلا با نامحرم و جنس مخالف، ما الحمدلله زنان کشور ما عفیفن، پاکدامنن. نمیخوام کلا رد کنم هیچ خبری نیست، نه خیلی برحال ما تو فضای فکری کشورمون هستیم الحمدلله، ولی واقعا شیوع نداره. ولی از جهات دیگه، مثالای دیگه، ما میبینیم همین تجسس یا فرض فهمی حمله بر سحر نکردن و برداشته غلط یه جای دیگه. الان آقا وارد منزل شده، کلید انداخته در وا کرده، که حالا جالب آقای آرپنایی چقدر دین قشنگی داریم، الله اکبر. ما روایت داریم که این هم نکته یه حالا همین الان به ذهنم رسید که عرض کنم، نکته قشنگی داره که وقتی آقا میاد وارد منزل میشه، قبل از ورود به منزل کلید بندازه پاشو بزنه به زمین، یا مثلا تنحنق کنه، حالا توی روایت هست که صرفه کنه، که بفهمن اعضای خانواده آمادگی داشته باشن. اینم جالبه. حالا البته الان که دیگه پاتو بزنی بزنی که از آپارتمون اخراجت میکنن، حالا صرفه نه، ولی موبایل مثلا خانم دلم میاد منزل شما چیزی نمیخوای، ماستی سبزی نونی چیزی نمیخوای، مثلا که اطلاعی بدید. جالبه اینا، همه به خاطر اینه که مشکلات ما تو زندگیمون کمتر بشه. الان آقا اومده کلیدو انداخته در رو وان میکنه، به این جمله خانم داره با تلفن صحبت میکنه، به این جمله خانم میرسه که میگه نه مامان جون قربونتون برم، حواسم هست، مراقبشم، مامان جون نگران نباشید، مشکلی پیش نمیاد، خودم از پسش برمیام. بعدم خب مامان جون کاری نداره، خداحافظ شما. آقا اومدن دیگه، الان آقا میگه که آه ببین مامانش داره شارژش میکنه، باز داشت شارژش میکرد، گفت مراقبشم. این مامانش داشت میگفت که این سرگوش شوهرت میجنبه، دختر جان مراقب باش، این مراقبش باش، این کار دستت نده. در حالی که چی بوده داستان، مادرزن داشته میگفته که دخترم عزیزم قربونت برم فداش، پاییزه، فصل تغییر هواست، این نوه گل من لطیفه، این کوچوله، مراقبش باش، سرما نخوره. این دختر خانم هم میگفته مامان جان مراقبشم، چشم، نگران نباشید، مشکلی پیش نمیاد. ببینید سوء برداشت و بعد همین چقدر مشکلات درست میکنه، بعد باعث درگیری میشه، باعث اختلاف میشه، بعد میاد میگه باز مامان داشت چی میگفت، به چارجت میکرد، آها امروز حالت یه جور دیگه است، بگو با مامانت صحبت کردی. من نمیخوام بگم حالا هیچ مادرزنی دخالت نمیکنه، باز اینم حقیقته، بعضی از مادرزنان دخالت میکنن که اشتباه میکنن، نباید بکنن، دلسوزیای بیخودیه واقعا. ما خواهیم رسید به این بحث، ولی خیلی از مادرزنان مثلا بابا به خدا دخالت نمیکنن، جز توصیه به مدارا، جز توصیه به محبت، جز حمایت از دامادشون واقعا کاری ندارن. ولی ببینید بعد میاد قطع رابطه میکنه، بعد خانم افسردگی میگیره، بعد آرامشش از بین میره، دودش تو چش آقا میره. چقدر ما برای این قضیه مشکل داریم که تقافل نمیکنه. خب من ببینید عزیزان، اینا فرق نمیکنه، ولی زن و مرد فرق هم مثالاش ممکنه فرق بکنه، اما نخیر، تجسس نکنید. لا تجسسو فرمودن، نگفتن که ایها النساء لا تجسس، نه اصلا اتفاقا گفتن لا تجسسو، ضمیر مال مذکره، ولی عام نه، بله تجسس نکنید، حمله بر صحت کنید، و امر اخیک علی حسنه فرق نمی کنه. یا اگر هم یه وقتایی دچار همین اصل تقافل که باز بحثش، ببین اصل تقافل خب فرق نمی کنه. الان آقا فهمیدن همسرشون خانمشون خطایی کرده، خیلی خوب، شما الان دو تا راه دارید، بیایید قشقرق را میندازید بذارید کف دستش و آبروریزی کنی، خب قوه گناه میریزه، شخصیتش لطمه میخوره، او دیگه به فکر اصلاح نمیفته، مقاومت میکنه. ولی اگه اومدید اصل تقافل رو اعمال کردید، خب اصلاح میکنید. البته حالا آقا من فهمیدم اصل تقافلم اعمال کردم و به جایی نرسید، خب ما هنوز راهکار داریم، ما هنوز راهکار داریم و عرض خواهیم کرد ان شاء الله راهکار.
خیلی متشکرم از شما. یه سوال میخونم از تلفن گویا که شبیه به این سوالم هفته گذشته فراوان داشته، حالا با بیانهای مختلف، و حالا سوال رو بخونم. اول گفتن من از آقای دهنوی گله‌مندم که چرا ایشان به جای سرزنش روابط ناشایست آقایان، خانمها رو به تقافل توصیه میکنن. حالا شما جو اول توضیح بدید و بعد من حالا شاید در تکمیل مطالب دیگر رو عرض کنم.
بله من دیدم روایت دیگه، حالا من البته از این خواهر بزرگوار که قاعدتا خانم باید باشن فکر میکنن دیگه،
پیامک های زیادی فکر میکنن.
بله همین جوره، بله من کل پیامک های هفته قبل رو دیدم دیگه، هر هفته بنام بر این هست و موارد متعددی دیدم که گلمن بودن. من ازشون تشکر میکنم که ادبیات خیلی خوبی دارن و حتی در موارد ادبیات خیلی قشنگی هم به کار نبرده بودن. اشکال نداره دیگه، برای لازمه برنامه ما هستش که گاهی در حال ببینیم اینجور پیامک کار رو. من ببینید هم به این خواهر بزرگوارم و هم همه این خانمای محترمی که از ما گله کردن که هفته قبل همش طرفداری از آقایون بود، شما مثلا مجوز دادید به آقایون که مثلا هر خطایی، حالا تعبیرای بدتر از خطا به کار برده بودن که بکنن. نه ببینید، من گمان میکنم علت اینجور برداشتا و اینجور قضاوتها دو چیز میتونه باشه. یکی این که خواهران بزرگوار و همین خواهر بزرگوار و دیگرانی که اینجور قضاوت کردن شاید برنامه قبلی ما رو ندیدن، یک، یعنی همه حرفای ما رو گوش ندادن از قبل، و دو، عجله کردن حرفای بعدی ما رو گوش ندادن هنوز. چون ما بنا بوده که ببینید، من بارها عرض کردم برنامه گلبرگ چون به هر حال موضوعات متنوعه و مفصله، ممکنه ما یه قسمتی از بحثی رو تو یک مثل بحث داستان ازدواج مجدد یادتونه دیگه،
بله،
ما هفته اولی جمله گفتیم وقت نشد توضیح بدیم، چه قشقرقی رو انداختن بعضیا و مشکل درست شد. بعد هفته دوم سوم توضیح دادیم، خیلی آروم شدن دیدن نه حرفا منطقیه واقعا. اینم همینجوره عزیزان، عجله خواهش میکنم نکنید، یه مقداری تحمل کنید. شاید هفته بعد برنامه رو شنیدید و قضاوت اینچنینی نکردید. ما همین بحث دو سال و تقریبا دو سال و دو ماهه که تقریبا برنامه گلبرگ شروع شده، یک سال و دو ماه که ما مباحث خانوادگی رو داریم میگیم. ما در مباحث خانوادگی چقدر آقایون رو مورد خطاب قرار دادیم که میفهمن شما مثلا شما آقا مجوز گناه به آقایون مثلا دادید، شما روحیه به آقایون دادید که حالا دیگه با مثلا روحیه نه اینجوری نیست. ببینید ما چقدر آقایون رو مورد خطاب قرار دادیم که آقایون خواهش میکنم مراقب باشید، خانماتون رو دوست داشته باشید، احترام بذارید، مراقب کانون خانوادتون باشید. من یادم حضرت علی یادتونه شاید یکی دو بار این بحث مطرح شده، یه خانومی آقای زنگ زده بودن که من متأهلم و دختر خانوم مجردی وارد زندگی من شده و ابراز محبت میکنه با اینکه میدونه من متأهلم، آقای دهنوی چه کنم؟ خب من یادم همونجا گفتم که خب بی تعارف این خانوم شیطونه، بی تعارف این خانوم شیطونه، این خواهد زندگی شما
رو نابود کنه. که بهشون برخورده بود و خانوم ها پیامک زده بودن که چرا این تعبیر رو به کار بردید.
چرا این تعبیر رو به کار بردید؟ خب یه واقعیتیه دارین، حالا نه اینکه شیطان مجسمه به اون معنی، این برحال
کار شیطانی داره.
کار شیطانی ببینه، برحال یک رفتار شیطانیه واقعا. ورود پیدا کرده، میدونه این آقا متأهله، خودش هم مجرده، اونم مثلا امکان ازدواج مجددش با این آقا نیست، اون پدرش مادر اجازه نمیدن. خب وارد شده، این میخواد کانون خانواده شما رو خراب کنه. من یادم اونجا من یه مثال یه روایت خوندم که محبت زن که شمشیر شیطان است مایه فتنه است، از حضرت امیر علیه السلام، و گفتم که این محبت زن نامحرمه، آقایون مراقب باشید، مراقب محبت زن نامحرم باشید، شمشیر شیطانه، مایه فتنه است. ما چقدر راجع به ارتباط مردهای شما خانمای محترم با نامحرم روایت خوندیم، چقدر تاکید کردیم. من یادم میاد عرض کرده بودم که اگر شما با یک نامحرمی رابطه داشته باشید، فرمودن و کان شیطان و ثالثه هما، نفر شیطون، نفر سوم شیطونه. من روایت خوندم که شیطان گفت، قسم خورده شیطان گفته من در سه جا حتما خواهم بود. شیطان همه جا هست ولی در سه جا قسم خورده گفته من حتما خواهم بود. یکیش کنار زن و مرد نامحرمه، اگر زن و مرد نامحرم باشن خلوتی داشته باشن شیطان هم هست. ما چقدر راجع به شوخی مرد شما با نامحرم، راجع به دست دادن، راجع به نگاه روایت خوندیم. من حتی یادم یه روایت خوندم که اگر مرد نامحرمی با یه خانم نامحرم شوخی کنه، به ازای هر کلمه شوخیش 1000 سال توی آخرت زندانیش میکنن. 1000 سنه داشتیم، 1000 سال زندانیش میکنن. ما چقدر به مردای شما گفتیم آقایون شما پیمان بستید، یک پیمان مقدس. خداوند در آیه 21 سوره مبارکه نساء میفهمد و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. آقایون زنان شما از شما میثاق مستحکم گرفتن. ما چقدر گفتیم آقایون زنان شما امانت خدا دست شما. من روایت خونم از رسول خدا فرمودند زن امانت الهی دست خدا، دست مرد. خدا لعنت کنه مردی رو که به این امانت خیانت کنه. ببینید من خواهش میکنم این حرفا رو نزنید، نه اصلا بس طرفداری نبوده، بس مجوز دادن نبوده، این احکام الهی رو میخوایم عزیزان زندگی های شما آروم باشه. شما وقتی تجسس میکنی، چک میکنی، حمله بر سرده میکنی، تقافل نمیکنی، فکر میکنی اصلاح میکنی، ما حالا برای این حرف خیلی حرف داریم، ما فکر میکنید اصلاح میشه، نه به خدا نمیشه، جز تنش، جز درگیری، چون جز فشار برای بچه های شما چیزی نداره
اصلا. رو کسی که حالا این حرف خیلی جای بحث داره البته، ولی حالا هم یه جمله رو عرض کنم که اساساً با این ایجاد محدودیت‌ها و فشارها آن کسی که بخواد راه کج بره راهش بسته نمیشه. به هر حال یه جایی فرصتی پیدا میکنه و پاشو کج میگذاره.
من برای این جمله جناب عالی اجازه بدید ذبحش نکنیم، الان چیزی عرض نکنم، در یک موقعیت مناسب خیلی حرف دارم. اصلا من میخوام ثابت کنم بهشون که عزیزان من، خواهران بزرگوار من، راه اصلاح مردتون و آقا این راه اصلاح زنتون قشقرق داد و فریاد اهرم فشار زور قلدری نیست. ببینید شما بیایید از راهش بعد وارد شید، هر کاری راهی داره. حضرت ابراهیم علیه السلام بت‌ها رو شکوندن، ولی ببینید همه بت‌ها رو نشکوندن، بت‌های کوچیک رو شکوندن، تبر انداختن تو گردن بت بزرگ تا توجیه داشته باشن، تا از راهش وارد شده باشن. بت رو باید شکوند، ولی بت شکستن راه داره. اشتباه نکنید، عرض ما گوش کنید، عرض ما معارف اهل بیت عصمت و طهارت، ما که از خودمون چیزی نداریم. بدونید اولیای الهی خیر و صلاح و مصلحت ما رو میخوان.
بله، یه جمله هم جو هفته پیش گفتید، گفتید در کنار این تقافل خانم باید ریشه یابی هم بکنه.
بله.
و گفتید که باید ببینید که حالا چرا این اتفاق افتاده. حتی خاطرم هست که اشاره کردید که خب به حال سالها میگذره از زندگی مشترک شما، چرا آقا تا به امروز این راه خطا رو نرفته و چرا امروز؟ اینو من فقط عرض کردم برای اینکه این بحث ادامه داره. حالا الان این فرصت نداریم وارد این بحث ریشه یابی بشیم و در واقع
بحث
مهمی هم است. و فرمودید که همراه با تقافل ریشه یابی هم باید اتفاق بیفته.
شما جمالی اینو بذارید برای اول بحثمون هفته آینده، چون تا من یادم اون رفته بس بسیار مهمه.
بله حتما حتما. سوال اول برنامه بعدی گلبرگ همین مسئله است که عرض کردم، بحث ریشه یابی در کنار تقافل و راهکار اصلاح مردی که به هر حال دوچاره چون این خطایی میشن. در طول هفته با ما در ارتباط باشید. وارسال پیام کوتاه 2339 برای همه تون دعا میکنیم، شما هم دعاگو باشید. به همراه حاجه ها با همه تون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم تو. آسمانه در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم رو